أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه من کرده بودند از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، از جهت اینکه علم اجمالی منجز تکلیف و استصحاب هم احراز واقع رو داره، و اگر در اطراف علم اجمالی جاری کنیم با معلومه بالاجمال منافات داره. مرحوم آقای خویی جواب دادن از ایشان نقضن و حلن، که دیروز عرض کردیم که حل ایشون عبارت از این بود که اگر ما بیایم استصحاب رو در اطراف علم اجمالی به نحو عام مجموعی جاری کنیم، اما اگر به نحو عام استقراقی باشه، یعنی کل واحد من الطرفین من الاطراف، اینجا تنافی نداره با معلومه بالاجمال. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در دنباله فرمایششون تعجبی دارند از شیخ و از مرحوم نائینی رضوان الله علیه ما. می‌فرماید این دو بزرگوار مثل مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی اقتضاء جریان نداره، و نائینی هم همین حرفو میزنه. اما اینها آمدن در جایی که متلازمین باشه به قول ایشون قائل به جریان استصحاب شدن. مثالی که مرحوم آقای خویی میزنن این است که اگر کسی غفلتاً وضو گرفت به مایی که مردد بود بین الماء والبول، مایعی بود مردد بود بین ماء و بین بول، وضو گرفت. خب آقایون آمدن، این دو بزرگوار آمدن ملتزم شدند به کونهی محدثن و به طهارت البدن، اینو آمدن ملتزم شدن. خب چجور؟ اینجا شک میکنیم که این بول هست یا بول نیست، پس استصحاب طهارت جاری میکنیم در بدن. قبل از اینکه من وضو بگیرم بدنم خب پاک بود، استصحاب طهارت جاری میکنم. از اون طرف من وضو نداشتم، مبیح دخول در صلات نداشتم، با این آب مردد و مشکوک من وضو گرفتم، شک میکنم که آیا طهارت برای اباحه دخول در صلات حاصل شده یا نشده. قبل از وضو گرفتم که این طهارت حاصل نبود، الانم شک میکنم، میگم طهارت حاصل نشده. پس حکم کردن به طهارت بدن و کونهی به اصطلاح محدثن. ایشون میفرمایند خب در اینجا اینها متلازمین هستند. چرا؟ برای اینکه البته تعبیری که ایشون دارن میفرمایند للملازمت العرفیه بین بقاء الحدث و نجاست البدن، اگر بدن نجسه به اصطلاح، پس این رو اساس اینکه بول بوده معنای اون طرف چیه؟ اگر بدن طاهره معنای محدث بودن چیه؟ اینا با هم ملازمه داره. چرا این دو بزرگوار آمدن در اینجا قائل شدن به جریان استصحاب؟ و بعد ایشون میفرمایند که چه فرقی هست بین ما نحن فیه و اونجا. این دو بزرگوار در جایی که ما علم داشته باشیم به نجاست به طهارت احد اناعین که نجس باشه، دو تا اناع داشتیم که اینها یکیشون طاهر شده، این دو نجس در اونجا آمدن گفتن استصحاب جاری نمیشه چون با معلومه بالاجمال منافات داره، در حالی که اونجا هم تلازم هست، منتها تلازم در اونجا عرضی تلازم بین حدث و بین نجاست ذاتیه. در این تلازم ذاتی آمدن استصحاب جاری کردن، در جایی که تلازم عرضی باشه استصحاب جاری نکردن. که این هم در واقع میخوان نقض بکنن به شیخ و مرحوم نائینی. بفرمایید. احسنتم. بله ایشون هم بله احسنتم. ایشون هم نمیخوان از باب علم اجمالی بفرمایند، در تلازم میفرمایند فرق این که در اینجا در ما نحن فی تلازم هست، که اگر ما بیایم در این دوتا علم داریم به طهارت احدهما، اگر استصحاب نجاست در هر دو جاری کنیم با اون علمی که به طهارت داریم این تلازم نداره. توجه فرمودی؟ این تلازم رو فرمودن شما در جای دیگر که تلازم هست آمدید استصحاب جاری کردید، علم اجوالی نمیخوان بگه تلازم. اینجا اگر من آمدم استصحاب به اصطلاح عدم وضوء، عدم طهارت مبیح دخول در صلات جاری کردم، خب من پس بنابراین محدث هستم. اگر آمدم در اونجا به اصطلاح استصحاب این طهارت بدن رو چیز کردم، این طاهر هستم. این دوتا جدا جدا ربطی به هم نداره، اما نه ببینید ایشون میفرمان تلازم عرفیه داره با هم دیگه. وقتی تلازم عرفیه داره چه فرق میکنه؟ اونجا تلازم، اینجا تلازم. اگر استصحاب اینجا جاری نمیشه، اونجا هم جاری نمیشه. خب بله شما بفرمایید. بفرمایید ما به تلازم کار نداریم، ما با علم اجمالی کار داریم. اب نداره، بسیار خوب، اشکال بفرمایید، ما مانع نیستیم. بعد ایشون میفرمایند که بنابر این در اینجا توجه باشه در ما نحن فی. بله حالا این مثال رو زدیم، مایع بین بول و بدن که ایشون فرمودن اینجور. بعد ایشون میفرمایند بله با نعم استدراکی دارن در فرمایش خودشون، اگر در متلازمین جریان استصحاب جوری باشه که دل دلیل من الخارج علا عدم جواز تفکیک، یعنی اینجا نمیشه جاری بشه اونجا جاری نشه، اگر دلیلی از خارج بیاد علا عدم جواز تفکیک، اینجا میتونیم بگیم استصحاب جاری نیست. مثل کجا؟ مثال میزنن اگر آبی داریم، آب قلیل نجسه، خب اگر این آب قلیل نجس رو تتمیم کنیم به اندازه کر، یعنی آب طاهر بریزیم روش تا مجموع اندازه کر بشه، ایشون میفرمایند هیچ دلیلی نداریم ما که این طاهره یا نجسه، دلیل نداریم، حالا یه حال بر طهارتش لااقل دلیل نداریم. اما اینجا آمدن باز مثل مرحوم شیخ و نائینی این استصحاب رو جاری نکردن، البته اینها که ایشون هم میخواد بفرماید که تفاوت اینه که در اینجا یک مشکل دیگر غیر علم اجمالی داریم، و مشکل اینه ما نسبت به متمم، یعنی اون آب نجسی که اول داشتیم آب قلیل، نسبت به او استصحاب نجاست جاری میشه، نسبت به ماء متمم استصحاب طهارت جاری میشه. خب این حالت سابقه در هر دو هست، ما استصحاب رو اگر بگیم جاری میشه در هر دو جا، مشکلی که پیدا میکنه این است که ما در آب واحد باید بگیم بعض این آب نجسه، بعض این آب عرضم به حضورتون که پاکه. این اشکالش عبارت از این است که اجماع در اینجا داریم که آب واحد نمیشه جزءش به اصطلاح پاک باشه، جزءش نجس باشه. این فقط مانع از جریان این دوتا استصحاب اجماع به نظر ایشون، و الا مشکلی نداشت. و اینجا ایشون حرفی که در واقع اینجا نظری که به مرحوم نائینی دارن میفرمایند اینجا هم علم اجمالی نیست که مانع شده، مانع خارجی داریم. اجماع یک چیزیه که در اینجا قائم شده که میگه تفکیک بین آب واحد که بگید بعضیش نجس بعضی طاهر، این ممکن نیست. این مانع شده از این که ما در اینجا این اصل رو جاری کنیم. بله بله. نه حالا ایشون ببینید ایشون نه ایشون میخوان بفرمایند که ما علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست، ولی زا اینجور جاهایی هم که ما ببینیم استصحاب جاری نمیشه، نه از باب علم اجمالی بلکه از باب این که در اینجا، چون اینجا هم بالاخره این هست که اجمالاً این یا نجسه یا طاهره دیگه، توجه فرمودید، علم اجمالی مانع نشده بلکه اجماع آمده اینجا مانع شده که آقایون جاری نمی کنن استصحاب رو. حالا ببینید بله 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 اجازه ولا اجازه. حالا عبارت ایشون ما ببینید آقای خویی رو ما داریم بیان میکنیم، حالا اشکال هم میکنیم صبر کنید. ولا یمکن الاخذ به کلل استصحابین لا للعلم الاجمالی گل مذکور بل للاجماع على عدم جواز تفکیک بین اجزاء ماء واحد فی الحکم به نجاست بعض و طهارت بعض. خب پس ایشان میفرماین آخرش که بنابراین ما این نتیجه رو میگیریم که اون چه که مرحوم میرزا و به تبع میرزا مرحوم شیخ، چون ایشون به میرزا میخوان اشکال بکنن، میرزا فقط جریان استصحاب رو در اطراف علم اجمالی اشکال میکرد، مرحوم شیخ جریان نه فقط استصحاب، چه اصل محرز چه اصل غیر محرز رو اشکال میکنه. ایشون به هر دو بزرگوار اشکال کردند که در اینجا علم اجمالی اصلاً مانع برای جریان استصحاب نیست، و یه جاهایی هم که ما میبینیم استصحاب جاری میشه رو حساب جهات دیگر هست، مثل همینجا که اجماع مثلا داشتیم قائم شده بود. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که این بیان مرحوم آقای خویی به میرزای نائینی وارد نیست، به دو جهت. دو جهتی که ایشان عنوان می‌فرمایند یک جهت این است که مرحوم آقای خویی در جواب حلی که به مرحوم میرزا دادن رفتن رو این جهت که اگر ما جریان استصحاب رو در اطراف علم اجمالی به نحو عام مجموعی حساب بکنیم، در اینجا منافات با علم اجمالی داره، اما به نحو عام استغراقی کل و واحد منهما این اشکالی نداره. ایشون میفرمایند که ما اگر بیایم تعبد به یقین بکنیم به مقتضای استصحاب در اطراف علم اجمالی، خب اینجا ولو شما بیایید بگید استغراق باشه، هر کدام اینجا موضوع دو تا داریم همه این حرفا، اما فی الحقیقه این معنا یرجع به تعبد به نجاست در هر دو طرف، در همون مثالی که داریم دو تا ماء نجس داریم، علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، در اینجا شما در حقیقت تعبد به نجاست در دو طرف دارید نه در یک طرف. شما استصحاب رو این طرف جاری میکنید اون طرف هم جاری میکنید. معنای استصحاب چیه؟ معنای استصحاب تعبد به این نجاسته، اینجا تعبد به نجاست، اونجا تعبد به نجاست. به تعبیر ایشون یرجع الى تعبد واحد به نجاست کلل اناعین، این بر میگرده یا بر نمیگرده به مقتضای استصحاب. شما هم در این طرف دارید استصحاب جاری میکنید، هم در اون طرف استصحاب جاری میکنید، هر استصحابی هم تعبد داره به نجاست. پس این برگشت مطلب این است که شما دارید تعبد میکنید به نجاست کلل اناعین، و این منافات با علم اجمالی داره. شما علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، این که شما بیایید در اینجا بفرمایید ما به نحو استغراق کل و واحد منهما، شما استصحاب رو در یکی جاری میکنید یا در هر دو؟ میگه در یکی که نمیتونید جاری کنید، ترجیح بلا مرجحه که خودشون هم فرمودن، در هر دو میایید استصحاب جاری میکنید، دو تا تعبد به نجاست میگذارید در این دو طرف. این معنا چیه؟ شما تعبد به نجاست کلل عنائین در واقع انجام دادید. تعبد به نجاست کلل عنائین این منافات پیدا نمی کنه با اون علم اجمالی به طهارت احدهما؟ خب این حرفی است که نائینی میزنه. نائینی در اینجا نظرش این است که برمیگردد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به تعبد به نجاست کلل عنائین در این مثال، در حالی که من علم اجمالی دارم به طهارت احدهما. این تنافی خواه نخواه پیدا میشه، اینو کاریش نمیشه کرد. و ایشان میفرمایند این شبیه به این میمانه که در باب جمع بین طلب مهم و طلب اهم، که اینجا فی الحقیقه یرجع الی طلب الجمع بین الضدین، این در واقع به این برمیگرده. چرا؟ برای اینکه در اینجا یک واجب اهم داریم، یک واجب مهم داریم، منم قدرت ندارم هر دوتاش رو انجام بدم، شارع این دوتا رو از من میخواد. علت این که در اینجا میگیم این دوتا طلبش درست نیست، چرا؟ چون طلب ضدینه، ولو اینا جدا جدا در جایگاه خودش محاسبه میشه، اما خواستن این دوتا یرجع الی طلب ضدین یا لا یرجع؟ یرجع الی طلب ضدین. ولو ایشون کلامی هم از مرحوم میرزا نقل میکنن، میفرماین خود میرزای نائینی متوجه این اشکال بوده و لذا میفرماید ان هازا و ان لم یکن من طلب الجمع به حسب ظاهر فی نفی الا انه به حسب نتیجه و الواقع مرجعه الی ذلک، همون تنافی با معلوم بالاجمال. خب بعد ایشون میفرماین باز شاهد اگر بخوایم بیاریم این جمعی که ما میگیم در اینجا، من علم دارم به وجود زید و علم دارم به وجود امر، آیا این بر نمیگرده به این معنا که من علم دارم به وجود هما؟ این جمع هست یا جمع نیست؟ من علم دارم به وجود هما. بنابراین این که شما بیایید در اینجا در مقام حل به نائینی اشکال بکنید که ما میایم استصحاب رو به نحو عام استقراقی در نظر بگیریم، کل و واحد با قطع نظر از طرف دیگه، این معنا نداره. این یک مطلب. مطلب دومی ایشون میفرمایند ببینید ما از نظر ما، چون خود ایشون هم قائل به علیت تامه نیستن، ایشون میفرمایند که این تعبد استصحابی تعبده، شارع آمده وقتی تعبد میکنه حکم ظاهری درست میکنه دیگه، تعبده. هیچ مشکلی نداره که این تعبد با واقع تطبیق نکنه. خیلی از اوقات ما تعبد میکنیم در جایی واقع برخلافشه. من اینجا بر اساس حالت سابقه که میام استصحاب میکنم، ابقاء میکنم یقین سابق خودم رو، ممکنه در واقع این یقین سابق نقض شده باشه، من خبر ندارم. بنابراین تعبد، این که با اون حکم واقعی منافات داشته باشه، این چیز تازه‌ای نیست. ما حتی در مدلول اماره هم داریم، مدلول اماره هم ممکنه با حکم واقعی یکی نباشه، مشکل این نیست. ایشون میفرمایند مشکلی که وجود داره که نائینی بهش توجه داره عبارت از این است که ما در اینجا اگر آمدیم استصحاب جاری کردیم در اطراف علم اجمالی، استصحاب نجاست در این عنا، استصحاب نجاست در اون عنا، آثاری بر این نجاست مترتب میشه، فقط التزام که نیست، آثاری بر این نجاست مترتب میشه، مثل وجوب اجتناب، حکم وجوب اجتناب در اینجا میاد. این آثاری که مترتب میشه هم این طرف هم اون طرف، که من وجوب اجتناب پیدا میکنم هم نسبت به این انا هم نسبت به اون انا، این با علم اجمالی منافات پیدا میکنه. ولذا اینجورم دفاع نکنیم که اشکال نداره، مدلول استصحاب لازم نیست همیشه با حکم واقعی جور در بیاد، ممکنه مختلف در بیاد. اینجا هم مدلول استصحاب با معلوم بالاجمال من منافات داشته باشه. ما در خود تنافی به حسب التزام بحث نمی کنیم، آثار مترتبه، به تعبیر دیگر وقتی که استصحاب میاد و یقین سابق رو میکشونه برای من، این مدلول یقین رو تنجیز میکنه برای من، درست؟ تنجیز میکنه، یعنی در این طرف وجوب اجتناب تنجیز میکنه، در اون طرف هم که شما استصحاب جاری کردید وجوب اجتناب تنجیز میکنه. تنجیز وجوب اجتناب به حساب نجاست در این دو طرف با اون تنجیزی که از ناحیه علم اجمالی، اونم یقین، آخه اون تنجیزی که یقین اجمالی برای من درست میکنه بر طهارت، خب این تنافی پیدا نمیکنه؟ دو تا تنجیزه. ولذا ما مشکل اصلی که مرحوم میرزا دنبالشه در باب استصحاب، میفرماید استصحاب میاد وقتی در اطراف علم اجمالی جاری شد تنجیز میکنه اون حکم رو. وقتی این حکم در دو طرف تنجیز شد به وسیله استصحاب، خب یه تنجیزی هم از ناحیه علم اجمالی داریم در اینجا. تنجیز او با این تنجیز قابل جمع هست؟ این ممکن نیست. ولذا مرحوم میرزا به این جهت نظر داره. بعد ایشون میفرمایند که حالا تنجز مقابل، این تنجز اون قاعده رو که میگن لا یتنجز ثانیاً اگر موافق باشه، این تنجز مقابله، اب نداره. حالا ببینید به اینجا، ببینید حرف ایشون رو ما بزنیم. اینجا ایشون میفرمایند شما دو طرف دارید در علم اجمالی، حالت سابقه نجاست دارید، در هر طرفی هم میاید استصحاب نجاست جاری میکنید. این استصحاب نجاست اگر هیچ اثری نداشت، تنجیزی نداشت، فقط این بود که با معلوم فلواقع منافات پیدا میکنه، هیچ طوری نبود. چرا؟ برای اون که احکام ظاهری چه از اصل باشه، استصحاب باشه، اماره باشه، بالاخره تنافی با باقی ممکنه پیدا بکنه. اشکال ایشون میفرماید از این ناحیه نیست، اشکال از این ناحیه است که آثاری بر این حکم استصحابی بار میشه. آثار که بار میشه به معنای این است که استصحاب میاد اون محتوا و مدلول خودش رو تنجیز میکنه، نجاست تنجیز میکنه حکم اجتناب را، اون طرف هم تنجیز میکنه. در دو طرف تنجیز لزوم اجتناب کردن این هست، از اون طرف علم اجمالی میاد چی رو تنجیز میکنه؟ مفاد خودش رو. این با اون منافات پیدا میکنه. من کار ندارم، شما در دو طرف مگه نمیایید استصحاب نجاست میکنید؟ خب یه طرف موافقه. اینجا وقتی دو طرف تنجیز میکنید وجوب اجتناب را، از اون بر علم اجمالی طهارت احدهما میگه، این تنافی داره؟ خب مولانا ببینید، عنایت علم، میدونم علم اجمالی شیخ میگه، ناینی میگه، کل اصولیین میگن علم اجمالی کل علم تفصیلی منجز للتکلیف. خب حالا ببینید، شما بیان خودتون رو نگید. اینجا علم اجمالی تنجیز میکنه، استصحابم خب دلیل میاد مفاد خودش رو تنجیز میکنه. اگر در دو طرف تنجیز کرد حکمی را در استصحاب، حکم مقابلش هم با علم اجمالی میخواد تنجیز بشه، این دوتا با هم جور در نمیاد، این باز طلب ضدین میشه به قول معروف. و در اینجا بنابراین این اشکال شما به مرحوم میرزا وارد نیست. بعد ایشون نکته ای دارن میفرماین اون نقض مرحوم آقای خویی هم وارد نیست بر مرحوم میرزا. نقض خاطرتون هست، مرحوم آقای خویی نقض کردن به مرحوم میرزا که اگر کسی آمد، عرضم به حضورتون که چی بود نقض؟ بله نفهمیدم من. حالا اینجا هست، اینجا میخوانم. نقض این بود که شخص جنوب باشه، بعد این آقای جنوب، عرضم به حضورتون که نماز بیاره، شخص جنوب غافل شد از این که جنوب هست، مثلا شروع کرد نماز خوندن، نمازش که تمام شد شک کرد که آیا من قبل از نماز غسل کرده بودم یا غسل نکرده بودم، این شک رو بعد از تمام شدن نماز میکنه. ایشون میفرماین مرحوم میرزا قائل به این شده و دیگران هم که در اینجا ما میایم حکم میکنیم به صحت این صلات به مقتضای قاعده فراق، درست، اما حکم میکنیم به این که این جنابتش هست برای نمازهای دیگه، برای نمازهای دیگه باید بره غسل بکنه. این نقضی بود که به مرحوم نائینی کردن. اساس این نقضم این است که خب اینجا علم اجمالی پیدا میشه، بالاخره من جنوب هستم یا جنوب نیستم، اینجا بین این اصل استصحاب، خود استصحاب به اصطلاح جنابت که جاری میکنی، از اون طرف قاعده فراق هم به قول ایشون میفرمان اصل محرزه، این اصل محرز اون طرف، استصحاب اصل محرز این طرف، شما چجور آمدید دوتا اصل محرز رو در اینجا جاری کردی؟ نقص کردن به مرحوم میرزا. شمایی که میگید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چرا اینجا جاری کردی؟ سیدون الاستاد میفرماین اینجا یه نکته ای هست و اون نکته این است که تعارض در اینجا همون جور که ما گفتیم به لحاظ تنجیز مدلول و آثاره. گاهی از اوقات احکام اقتضائیه، بعضی اوقات احکام لا اقتضائیه. در اینجا در ما نحنفی خود استصحاب جنابت اقتضائیه، وجوب غسل میاره، اما قاعده فراق ولو اصل محرزه اما تنجیز نکرده چیزی رو، تعذیر کرده، تعذیر داره در اینجا. یعنی وقتی میاد میگه شما نماز درسته، در مقام تعذیر در مقابل واقع، عذر در مقابل واقع هست. حکم همون جور که ما گفتیم مدلول حکم هم منجزیت هم معذریت. منجزیت اگر مطابق با واقع در آمد تنجیز میکنه، معذریت عذر درست میکنه برای من در مقابل واقع. اینجا قاعده فراق که میاد میگه تو ذمت فارغ از نماز، اینجا معذریت درست میکنه، تنجیزی در مقابل اون استصحاب نجاست درست میکنه. ولذا اینجا توجه داشته باشیم به مبنای ایشون، اگر در اطراف علم اجمالی این طرف استصحاب جاری شد، استصحاب حکم اقتضائی آورد، یعنی حکمی که تنجیز میکنه چیزی را، اما اگر طرف دیگر استصحاب بود یا اصل محرز دیگری که در اونجا حکم اقتضائی نیاورد بلکه حکم در واقع عذر مقابل واقع برای من درست میکنه، اینجا چه تعارضی پیدا بکنه؟ تنجیزه که با تنجیز مقابله میکنه، اینجا قاعده فراق تنجیز نمی کنه. ولذا ایشان می فرماین این نقض مرحوم آقای خویی به مرحوم میرزا وارد نیست. و بعد یک نکته ایم که باز ایشون اضافه می کنن، می فرماین این رو توجه داشته باشیم ما. بله اگر من پیدا بکنم که عرض کنم. بله بله. و ایشون می فرماین از این حرفی که ما زدیم این واضح شد که در مواردی که مثل توزع به ماء مردد بین الماء والبول، در اون مثال هم که اینجا تلازمی که بین این دوتا پیدا شده استصحاب طهارت، باز ایشون می فرماین استصحاب طهارت لا یتکفل التنجیس، استصحاب نجاست یتکفل التنجیز. طهارت میگه تو راحتی، حکمی درست میکنه برای من، اونجا نجاست وجوب اجتناب درست میکنه، طهارت تنجیز نیست، تعذیره. ولذا باز اون چه که ایشون آمدن و عنوان فرمودن در اونجا این تمام نیست. حالا اساس نظر ایشان این است که ببین احسن تو ببینید ایشون در این معنا که جواب دادن از نقض مرحوم آقای خویی، این هم دنباله همونه، ایشون میفرمایند که همون جور که ما گفتیم قاعده فراق مؤذریت میاره، استصحاب طهارت هم مؤذریت میاره، نه منجزیت. یعنی استصحاب نجاست، حالا به قول ایشون حکم نجاست حکم اقتضائیه، یعنی وجوب اجتناب درست میکنه، اما طهارت که اینجور نیست، در مقابل نجاسته، این تعذیر درست میکنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی طاهره، شما اگر ملوث کردید لباستون رو یا بدنتون رو به این، در واقع هم نجس بود، شما معذورید نسبت به واقع. ها توجه بفرمایید. تمام شد. ایشون استصحاب جاری میکنه. ببینید میخواد جواب از مرحوم آقای خویی بده. ببینید خود مرحوم میرزا هم میفرمایند اصل غیر محرز جاری میشه در اطراف استصحاب، در اطراف علم اجمالی. درست شد. آقای خویی هم میخواد اشکال بکنه به مرحوم میرزا که بگه شما که میگید استصحاب جاری نمیشه، چرا اینجا استصحاب جاری کردید؟ درست، قاعده فراغ هم مثل استصحابه. ایشون جواب داد که حکم اقتضائی نیست. بعد ایشون میاد تعمیم میده، حرف اینه، اجازه بفرمایید توضیح بدید، حرف اینه. ایشون میفرمایند این مواردی که شما میرید میگردید برخورد میکنید به کلمات فقها که میبینید استصحاب این ور جاری کردن اون برم جاری کردن، به این لحاظ هست. شما توجه کنید که اگر این استصحاب ها این یقینی رو که ابقاء میکنه با ابقاء یقین تنجیز میکنه حکمی را، این قابلیت جریان نداره، اگر هر دو تنجیزی باشه. اما اگر یک طرف تنجیزی بود یک طرف تعذیری بود، یعنی یک اون نمیاد تنجیز کنه حکمی را، بلکه مؤذریت مقابل واقع درست میکنه، این اشکال نداره. ایشون میفرماید، توجه فرمودید، ولذا میفرمان مثال های دیگر شما در کلمات فقها میبینید. پس یه وقت برخورد میکنید اینجا مثل آقای خویی، نیایید بگید نقض کنید به مرحوم میرزا که اینجا هم اصل محرزه، قاعده فراغ اصل محرزه. بله اصل محرزه، خیلی هم اماره میدونن قاعده فراغ رو، اما این محرزیت جوری نیست که تنجیز واقع بکنه. پس اساساً فرمایش مرحوم میرزا قابلیت اشکال مرحوم آقای خویی رو نداره. این دفاعی بود که ایشون از مرحوم نائینی میکنن مقابل مرحوم آقای خویی. خب این کلمات در اینجا در ما نحنفیه جنبندی بکنیم، بعد وارد بشیم در حرف خودمون و اختیار خودمون. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ما نحنفی قائل به این هست که علم اجمالی علت تامه میشه برای عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، علت تام است. به شیخ هم نسبت داده شده تعارض صدر و ذیل در ادله استصحاب و اجمال ادله استصحاب، یعنی ادله استصحاب در مقام اقتضا اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. درست شد. مرحوم نائینی هم آمده در اینجا حرفی داره که یه قدری شبیه حرف شیخه، منتها ایشون تفسیر قائل شد. مرحوم میرزای نائینی میفرماید در اطراف علم اجمالی اصل محرز جاری نمیشه، اما اصل غیر محرز اشکالی نداره. تمام حرف نائینی هم این است که اصل محرز مثل استصحاب در اطراف علم اجمالی وقتی جاری شد، چون محرز نظر داره به واقع، واقع رو ارائه میده، از اون ور علم اجمالی هم واقع رو ارائه میده، اینا با هم تضاد پیدا میکنن. این حرف نائینی. بنابراین ایشون تفصیل قائله، اما در اصول غیر محرزه اشتغال براءت در اطراف علم اجمالی او این مشکل رو نداره. درست شد؟ مثل مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، اونجا حرفشون اینه که آقای خویی هم تبعیت از مرحوم آقای آخوند میکنن، نظرشون این هست که اصلا علم اجمالی علت تامه برای عدم جریان استصحاب و سایر اصول در اطراف علم اجمالی نیست، ما هیچ مشکلی در مقام اختزا نداریم، ما استصحاب رو میایم در اطراف علم اجمالی جاری میکنیم بدون مشکل و سایر اصول. گیر در کجاست؟ در مقام مانعه که صاحب کفایه گفت. اگر در جایی ما استصحاب جاری میکنیم یا اصول دیگه در اطراف علم اجمالی جاری میکنیم، اگر مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد با تکلیف معلوم بالاجمال، در اینجا نمیتونیم جاری بکنیم، این مقام مانعه. اقتضاءن هیچ مشکلی نداره جریان استصحاب، اما در مقام مانع اگر مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد، اینجا جلو جریان استصحاب رو میگیره. اما اگر لازم نیاد، مثلا مخالفت التزامیه لازم بیاد، اشکالی نداره، مشکل نیست. پس ما بحثمون در مقام اقتضا نیست، بحث ما در مقام مانعه. این تفاوتی است که این دوتا مبنا با هم داره، مبنای علیت تامه و مبنای اقتضا. این کلمات آقایون که به هر حال بحث کردیم و گفتیم و شما هم فی الجمله در جریان واقع شدید. اما چیزی که خود ما میخوایم بگیم، ما قائل هستیم به علیت تامه، یعنی علم اجمالی علتون تامتون لعدم جریان الاصول العملیه، چه محرزه چه غیر محرزه در اطراف علم اجمالی. و وجه نظر ما هم اونی که به شیخ نسبت میدن نیست که تعارض بین صدر و ذیل در ادله استصحاب هست و اجمال ادله، چون اولا اینکه شیخی حرف زده باشه گیر داره، حالا میگیم، مضافاً به اینکه هیچ تعارضی بین صدر و ذیل ادله استصحاب نیست، اینو بیان میکنیم. وقت گذشته، انشاءالله فردا. و السلام علیکم.